رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور. فرستادگان ویژه ایالات متحده به افغانستان روز دوشنبه گفت انتظار دارد عناصر اصلی یک نیروی امنیتی بین المللی پیش از آغاز زمامداری دولت جدید موقت افغانستان وارد کابل شوند. جیمز دوبینز فرستاده ویژه ایالات متحده این سخن را در مراسم بازگشایی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بیان داشت. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد روز یکشنبه گفت انتظار دارد این نیروی امنیتی از 3000 تا 5000 سرباز ترکیب یابد. انتظار می رود بریتانیا در تشکیل این نیرو نقشی اصلی ایفا کند. در همین حال رئیس منتخب دولت موقت افغانستان حامد کرزای برای گفتگو با محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به روم سفر کرده است. از سوی در کوههای شرق افغانستان جنگجویان افغان و نیروهای ویژه آمریکا چریکهای گروه القاعده را تحت تعقیب قرار دادند. چریکهای القاعده روز یکشنبه از مخفیگاه‌های خود در غارهای نزدیک به تورابورا فرار کردند. عملات هوایی ایالات متحده در منطقه یاد شده روز دوشنبه شدت کمتری نسبت به هفته‌های گذشته داشتند. با این وجود انفجار بمب‌هایی همچنان در نزدیکی مرز افغانستان پاکستان، منطقه‌ای که گمان می‌رود صدها چریک القاعده به آن فرار کردند، به وقوع می‌پیوندد. یک مقام افغان در قندهار به خبرگزاری رویتر گفته است که ملا عمر به کوه‌ها و غارهای اطراف روستای بغران در استان هلمند فرار کرده است. اسماعیل جان وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به رهبران افغان گفت کشورش آنچه در توان دارد برای بازسازی افغانستان انجام خواهد داد. اسماعیل جان برای شرکت در مراسم بازگشایی سفارت ترکیه در کابل به پایتخت افغانستان سفر کرده است. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه همچنین با برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد و دو مقام ارشد دولت موقت افغانستان محمد فهیم وزیر دفاع و یونس قانونی وزیر کشور دیدار کرد. اسماعیل جان گفتگوهای خود را با مقامات نامبرده افغان مهم توصیف کرد. برهان الدین ربانی پس از این گفتگوها اظهار داشت امیدهای افغانستان به صلحی پایدار بسی بیشتر از پیش شده است. پلیس اسرائیل روز دوشنبه یک فرستاده ارشد فلسطینی به اورشلیم همراه با سه نماینده دیگر فلسطینی را در شرق بیت المقدس بازداشت کرد. پلیس اسرائیل میگوید سری نوسیبا فرستاده ارشد و سه نماینده دیگر فلسطینی به دنبال نقض ممنوعیت اعمال شده توسط اسرائیل در برگزاری مراسمی به مناسبت عید فطر تحت بازجویی قرار گرفتند. اسرائیل دلیل مشخصی را برای این ممنوعیت بازگو نکرده است. از سوی مقامات امنیتی فلسطینی میگویند یک تن از فعالین گروه حماس روز دوشنبه در شهر الخلیل در کرانه باختری به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شده است. این مقامات امنیتی همچنین این گزارش منابع اسرائیلی را تکذیب کردند که جنگجویان فلسطینی شامگاه یکشنبه خمپاره‌ای به یک شهرک یهودی در نوار غزه شلیک کردند. گزارش‌ها درباره خشونت‌های خاورمیانه در حالی مخابره می‌شوند که یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه یکشنبه خواستار توقف بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات مسلحانه علیه اسرائیلی‌ها شد و همچنین از اسرائیل خواست به حملاتش علیه تشکیلات خودگردان فلسطین پایان دهد. یاسر عرفات روز دوشنبه طی سخنانی حملات نیروهای اسرائیلی را مورد نکوهش قرار داد.
I am completely committed to what I had declared, but I am sorry to say that still the Israelis are escalating their military activities.
گزارش هاکیز رهبران حماس و جهاد اسلامی برای اجتناب از دستگیری خود توسط نیروهای امنیتی اسرائیلی و فلسطینی مخفی شدند. سفارت ارمنستان در تهران اعلام کرد رابرت کوچاریان رئیس جمهوری آن کشور هفته آینده برای انجام گفتگوهایی درباره روابط دو جانبه به ایران سفر خواهد کرد. بنابر این گزارش رابرت کوچاریان سه‌شنبه آینده 25 دسامبر راهی تهران خواهد شد و با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد نمود. این گزارش می‌افزاید احداث یک خط لوله گاز میان دو کشور، مسائل بین المللی و اوضاع قفقاز از موضوعاتی است که در دیدار رئیسان جمهوری ایران و ارمنستان مورد گفتگو قرار خواهند گرفت. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران IFJ اعلام داشت در سال 2001 میلادی 100 کارمند رسانه های خبری در جهان کشته شدند. این رقم بالاترین میزان طی 6 سال گذشته به شمار می رود. در گزارش سالانه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران که روز دوشنبه انتشار یافته است، کولومبیا از نظر تعداد روزنامه نگارانی که بر اثر سوء قصد کشته شدند، بار دیگر در بالای فهرست قرار گرفته است. و مقامات در پاریس میگویند بر اثر آتش سوزی در هتلی مشرف به رودخانه سن 4 تن کشته شدند. حدود 30 خودرو و 150 مامور آتش نشانی برای خاموش کردن این حریق که بیش از 10 زخمی نیز بر جای گذاشته است به محل حادثه اعزام شده بودند. ماموران تحقیق مرد ناشناسی را بازداشت کردند که گزارش شده در هنگام آغاز حریق به سرعت هتل را ترک کرده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. و اکنون به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. وکیل پرونده بیماران هموفیلی در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حکم قوه قضاییه در زمینه شکایت بیماران هموفیلی از مسئولان پیشین سازمان انتقال خون را نقطه عطفی در تاریخ قضایی ایران می‌خواند. حکم پرونده شکایت بیماران هموفیلی پس از 4 سال رسیدگی به این پرونده سرانجام روز گذشته به وکیل آن ابلاغ شد. شاکیان این پرونده حدود 500 نفرند که شماری از آنها در سالهای گذشته جان خود را از دست داده اند. بر اساس رأی صادر شده متهمان بخش اول پرونده که مربوط به آلودگی پالایشگاه و مجهز نکردن آن به دستگاه‌های ویروس زدایی فراورده‌های خونی است، دکتر محمد فرهادی لنگرودی رئیس وقت سازمان انتقال خون به 10 سال حبس، دکتر احمد شیبانی مدیر کل وقت نظارت بر دارو و مواد غذایی وزارت بهداشت به 3 سال زندان و دکتر ذبیح الله مطلبی مسئول فنی وقت پالایشگاه خون به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شاکیان این پرونده می توانند در مدت 3 ماه دادخواست و درخواست پرداخت ضرر و زیان خود را به دادگاه تحویل دهند. در این باره بهمن عباسی راد وکیل پرونده بیماران هموفیلی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ داده است.
آقای عباسی راد، حکم پرونده بیماران هموفیلی که به عنوان بزرگترین پرونده قوه قضاییه از اون یاد میشه سرانجام صادر شد. البته حکم بخشی از این پرونده. اول بفهمید که واکنش موکلان شما به این حکم چی بوده؟
خب با توجه به اینکه این حکم بعد از قریب 4 سال صادر شده، اولین واکنش موکلینان خوشحالی از این در واقع واقعه است. چون این چند سال متاسفانه علت ویژگی این پرونده هم به لحاظ تراکم تعداد شکات و هم به لحاظ این که متاسفانه پرونده ما در شعبه مطرح بود که بسیار شعبه شلوغ و پر تراکم از نظر میزان پرونده بود، یه مقداری درازا کشید. ولی به هر حال با توجه به پیگیری هایی که مسئولین قوه قضاییه داشتن، خوشبختانه قاضی محترم رأی صادر کردن. البته ما خودمون به این مسئله واقف بودیم که این پرونده از هر نظر، از نظر ابعاد کمی و کیفی منحصر به فرده و در سطح کشور تقریبا پرونده‌ای مشابه این نبوده، چون در واقع پرونده‌ای با سابقه این هم نبوده که بشه از اون تقلید کرد یا استفاده کرد. در واقع این پرونده بدیعی بود در نوع خودش و همین دلیل مشکلات خاصی رو به همراه داشت و به حمدالله فعلا در مرحله اول رأی صادر شده.
پس این اولین باری هم هست که چنین حکمی صادر میشه در ایران، چون برخی معتقدند که این حکم نقطه آغازی هست در بحث خسارات معنوی جرایم.
دقیقا همینطور. یعنی ما بعد از انقلاب در قانون اساسیمون مسئله در واقع زیانها یا خساراتی که ناشی از طرف مسئولین یا حتی قضات به اصطلاح به افراد وارد میشه مطرح شده، منتها در رویه ما اون سابقه از نظر قضایی نداشتیم. فی‌الواقع اون قانونی که حاکم بر این قضایی بود قانون مسئولیت مدنی بود که در حال حاضر با توجه به این حکم یک ایجاد رویه هم در واقع شد. در واقع این یک حرکت نوعی از نظر قضایی هم محسوب میشه.
آیا این حکم نهایی هست؟ یعنی آیا کسانی که در رابطه با این پرونده محکوم شدن میتونن اعتراض کنن به این حکم؟
بله، این خب با توجه به اینکه رسیدگی دو مرحله‌ای هست، این حکم بدوی هست، میتونن نسبت به این حکم اعتراض کنن، طبعا در دادگاه تجدید نظر رسیدگی خواهد شد در دیوان عالی کشور. و در مرحله تجدید نظر هم به هر حال اگر دادگاه یا اون مرجع عالی اعتراض اونها رو مرجح ندونه، طبعا حکم رو تایید میکنه و اون موقع حکم قطعی میشه. ولی خود این مرحله اول در واقع یک موفقیت بزرگی برای این پرونده محسوب میشه. خود همین شکستن طلسم متاسفانه طولانی شدن و رسیدگی خودش خیلی پیروزی بزرگیه. در واقع ما به این خیلی امیدوار هستیم. این نقطه عطفی در رسیدگی به این پرونده میدونیم. پرونده البته اون چیزی که من میتونم خدمت رو عرض بکنم، همونطور که شما فرمودید، یک پرونده ملی هست که اولین بار در واقع در نوع خودش که مسئولین تراز اول در مورد امور بهداشتی مورد بازخواست قرار میگیره. این به اعتقاد من این نقطه عطفی هست در تاریخ قضایی. خوشبختانه مسئولین قضایی به این امر اهتمام کافی رو مبذول کردن. در این که اگر مخصوصا الان در تمام کشورهای مهم دنیا هم این اتفاق افتاده و یا مسئولین استفاده دادن جبران خسارت کنن، در کشور ما متاسفانه برخوردی که مسئولین در این زمینه داشتن برخورد جبهه‌گیرانه بود که این مشکلات رو دوچندان کرد. اگر در همون بعد به کار یه مقداری توجه بیشتری میشد، شاید به هیچ عنوان نیاز به مسئله شکایت نبود، شاید به نحوه دیگه. منتها الان که دیگه در این مقطع پرونده به مراحل قضایی کشیده شده، خود صدور این حکم میتونه یک موفقیت بزرگ باشه. شکایت از مسئولین سابق سازمان انتقال عموم هست که در واقع اونها به دلیل اهمالی که در کارشون کردن و عدم توجه به مسئله ویروس زدایی متاسفانه باعث ابتلای بیماران شدن، که دادگاه پس از کارشناسی و کسب نظر از مسئولین پزشکی و سایر مقامات زیرفت نهایتاً رأی خودشو بر محکومیت اونها صادر کرد.
آقای عباسی راد، همونطوری که خودتون اشاره کردید، این حکم مربوط میشه به بخشی از این پرونده. این پرونده چند قسمت داره؟ از جمله بخش مربوط به خرید فرآورده‌های خونی آلوده و بیماران مبتلا به ایدز و قسمت تخلفات اداری، که این قسمت‌ها مفتوح هست. تکلیف این قسمت‌ها چی میشه؟
ببینید، همونطوری که شما فرمودید، این پرونده داره ابعاد مختلفی. اولا که یه بحث بیماران شکایت بیماران هست از باب کیفری. طبعاً افرادی که از این پرونده دچار مشکل شدن از مسئولین سابق انتقال خون شکایت کردن و مدعی شدن که در مورد اینها اهمال شده. این یک بحث کیفری هست. بحث دوم جبران خسارات و ضرر و زیان هایی که به اینها وارد شده، که این هم بخش دوم پرونده است که این بیشتر جنبه حقوقی داره و باید به دادخواست ها رسیدگی بشه و در موردش رأی داده بشه. بخش سوم به دلیل اینکه در جریان این تحقیقاتی که شده، یه سری خریدهایی که صورت گرفته و یه سری اقداماتی که توسط بعضی از مسئولین صورت گرفته از طرف خود دادگاه مورد توجه قرار گرفته به دنبال شکایت ما، در واقع اون قسمت هنوز مفتوحه و گزارش هم از طریق کارشناسی صورت گرفته که حالا مفتوح هست و رسیدگی شده. اون البته مستقیما به بیماران هموفیلی و تالاسمی مربوط نمیشه، منتها به طور موازی و به طور مثلا تنگاتنگ با این پرونده در ارتباطه و اون البته مفتوح. در خصوص الان این رأیی که صادر شده فقط جنبه کیفری شکایت بیماران رو تأیید کرده و ضمن این که بیماران رو مستحق به دریافت خسارت نیست، منتها میزان دقیق خسارت و همچنین چگونگی رأی در مورد پرداخت اون رو به مرحله بعدی به اصطلاح واگذار کرده که ظرف 3 ماه چه اون دادخواست هایی که صادر شد تقدیم شده و چه اون دادخواست هایی که احتمالاً در آینده تقدیم خواهد شد همه جوابی بشه و نسبت به اونها هم رأی خواهد داده شد. ما همین مرحله شو با این که به طور کامل در واقع خواست ما هنوز انجام نشده، ولی خودش یه موفقیت خیلی خیلی بزرگ میدونیم در اثبات حقانیت این بیماران.
میشه بفهمید که چند نفر از این بیماران فوت کردن؟
اونجا که من اطلاع دارم حدود 100 خورده‌ای از بیماران فوت کردن، یعنی 116 نفر فوتی در مورد بیماران ظاهرن گزارش شده.
و حال بقیه شاکیان چطوره؟
ببینید، اینا متفاوت هستن. بعضی ها که به ویروس HIV مبتلا هستن یا همون AIDS مقداری خب مشکلات بیشتری دارن، اونایی که به هپاتیت اونها هم نوعا متفاوتن، بعضیشون حاده بعضیشون و اصولا همه اینها مشکل دارن. یک مسئله که وجود داره، چون این بیماران تالاسمی و هموفیلی اصولا به طور مادرزادی داره مشکل هستن. در واقع اینا بیمارایی هستن که به طور عادی اگر هیچ نوع ویروسی هم مثل ایدز یا هپاتیت در بدنشون نباشه، نیاز به مراقبت، استفاده از فرآورده‌های خونی و مشکلات زیادی برای درمانشون هست. متاسفانه این ویروسایی هم که به هر حال وارد بدن اینها شده، به طور طبیعی مشکلات اینها رو چند برابر کرده و اینا دچار گرفتاری هستن. متاسفانه بعضیشون واقعا وضعیتشون بسیار خاطر هست.
بهمن عباسی راد، وکیل پرونده بیماران هموفیلی، به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. در پاره‌ای از مطبوعات روز دوشنبه ایران آمده بود که امروز روز آخرین دفاع اعضای نهضت آزادی است. اما وکیل شماری از متهمان نهضت آزادی به ما میگوید روز دوشنبه روز آخرین دفاع تنها 5 تن اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی بود، کسانی که هنوز زندانی هستند. او همچنین به ما میگوید کمیسیون ماده 10 احزاب در پاسخ به استعلام او نهضت آزادی را گروهی غیرقانونی ندانسته است و این پاسخ را به نفع موکلان خود میداند. کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل از نمایندگان نهادهای گوناگون نظام از جمله قوه قضاییه، مقننه و مجری است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر محمد علی دادخواه، وکیل شماری از متهمان نهضت آزادی.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، در روزنامه‌ها و مطبوعات ایران قید شده که روز دوشنبه روز آخرین دفاع متهمان نهضت آزادی بود، در حالی که جلوتر گفته شده بود که در حدود 12 نفر از این افراد تا حالا به پرونده‌شون رسیدگی شده. امروز چه خبر بود در دادگاه؟
میدونید که مطابق قانون من اجازه ندارم راجع به مذاکرات بین ما و دادگاه و نماینده متهل عموم در بیرون، چون دادگاه غیر علنیه، صحبت بکنم. اما چون این مواردی که اعلام میکنم راجع به خود مطالب دادگاه نیست، به اطلاعاتون میرسونم که نه، از 35 نفری که در این پرونده فراخوان دادرسی شدن، امروز آخرین دفاع 5 نفر از متهمان سران نهضت آزادی بود. آقایان خسرو منصوریان، مهندس هاشم صباغیان، مهندس محمد توسلی، مهندس محمود نعیم‌پور و آقای مهندس ابوالفضل بازرگان. چون دادگاه در طول دادرسی مرتبا اعلام میکرد که نهضت آزادی غیر قانونی است، ما قبلا طی یه لایحه‌ای من و همکارم آقای سعید توکلی از دادگاه استدعا کرده بودیم که از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب استعلام بشه که آیا نهضت قانونیه یا قانونی نیست. ریاست دادگاه بالاخره اعلام کردن که ما خودمون این سوال بکنیم و من طی نامه این اقدام رو کردم و از دادگاه هم خیلی سپاسگزارم که اعلام کرد ما خودمون سوال بکنیم.
بعد اون وقت آیا جوابی دادن به این؟
بله.
جواب چی بود؟
میدونید که کمیسیون شاکله کل حاکمیته، یعنی هم از قوه مقننه و هم از قوه قضاییه و هم از قوه مجریه در اون عضو هستن. یکی از نمایندگان اون نماینده دادستان کل کشوره، یکی نماینده وزیر کشوره و 2 نفر از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون عضویت دارن. یعنی نهایتاً هر تصمیمی که این کمیسیون میگیره مرجح بر کلیه تصمیم‌هایی است که بقیه میگیرن. متن پاسخی که به تاریخ 18/9/80 طی شماره 46/89/86 از طریق وزارت کشور برای من اعلام شده اینه که میخونم. نوشته: جناب آقای سید محمد علی دادخواه، وکیل محترم دادگستری، با سلام. درخواست جناب عالی در جلسه مورخ 17/9/80 کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها طرح و پس از بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر تصویب نمودند. در خصوص احزاب و گروه هایی که قبل از تصویب قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها تشکیل شده و فعالیت می کنند و به هر دلیل خود را با قانون جدید تطبیق ندادند، نظر کمیسیون آن است که غیر قانونی بودن آنها باید از طریق مراجع صالح قضایی اعلام شود. محمد جواد حقشناس، دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها.
و حالا این چه تأثیری توی روند دادگاه داره؟ اینو شما امروز گذاشتین جلوی دادگاه؟
بله، ما به دادگاه گفتیم. میدونید که این سند رسمیه به استناد صراحت قانون مدنی ما اسنادی که از مراجع صالح در حدود صلاحیت خودشون صادر بشه سند رسمی تلقی میشه و اصولا نمیشه که در خصوص اون مبادرت به انکار یا تردید بکنن. از سوی دیگه استراحت ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی باز هم تایید میشه و پابرجا، دادگاه نمیتواند به مفاد اسنادی که صدور آن از ناحیه کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. و چون این سند رسمیه، من اعتقاد دارم بالاترین موضعی که اکنون موکلین من در اون قرار گرفتن اینه که نهایتا در یک مجمع رسمی در یک شرکت از نظر مراجع قانونی با اعتبار و قانونی کار می کردن. به اعتبار این سند رسمی نهضت آزادی قانونی تلقی میشه.
آقای دکتر دادخواه، معمولا در پاسخ به مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن نهضت آزادی، مخالفان نهضت آزادی این مسئله رو طرح میکنن که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب در نامه‌ای به آقای علی اکبر محتشمی که اون موقع وزیر کشور بودند مسئله‌ای رو طرح کرده بودند که از دادن کار به این افراد در مراجع رسمی خودداری بشه و از این استفاده میشه برای اینکه صحبت غیرقانونی بودن مطرح بشه. آیا همین رو دادگاه بهش نمیتونه استناد بکنه در برابر استدلال شما؟
البته دادگاه شاید به این بخواد استناد کنه، اما میدونیم که خود همین آقای محتشمی حدود یک ماه قبل صراحتاً با همه خبرگزاری‌ها و خبرنگاران اعلام کردند که این نامه مربوط به اون زمان بوده و هیچ ارتباطی به حالا نداره. ضمن اینکه اون نامه هم هرگز افاده اینکه نهضت غیر قانونیه نمی‌کنه. از همه اینا گذشته، می‌دونید که این نامه 2 سال پس از فوت آیت الله خمینی مطرح شد و خب باید نسبت به اون کنگ‌هاشو بررسی به عمل بیاد.
اگر یه بخشی از قوه قضاییه چنان که تو اون حکم کمیسیون ماده 10 احزاب گفته شده بیاد تصمیم بگیره که نهضت آزادی غیر قانونیه، اون وقت با استدلال شما چی خواهد بود؟
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام کرده که در چنین مواردی باید دادگاه با حضور هیئت منصفه به طور علنی و در محاکم عمومی محاکمه بشه، به خصوص اینکه این مورد در قانون عادی یعنی قانون احزاب هم در طی ماده 19 اون مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. پس نهایتاً این دادگاه گذشته از اینکه صلاحیت ذات رسیدگی به قانونی بودن رو ندارد، نهایتاً حق ادخال نسبت به رفع قانونی بودن اونم ازش ساقط شده است.
ولی اگر چون این تصمیم یک بخشی از قوه قضاییه بگیره، اون وقت عطف مسبق میشه؟ یعنی میشه گفتش
نه، چون به استناد ماده 4 قانون مدنی ما اثر قانون نسبت به آتی است و حکم هم منشعب از قانونه. نهایتاً هر تصمیمی بخوان اتخاذ بکنن نسبت به آینده میتونه باشه و قاعدتاً هیچ تأثیری نسبت به گذشته نخواهد داشت.
پرسش آخرم آقای دکتر دادخواه، جلسه بعدی دادگاه اعضای نهضت آزادی کیه و در اون جلسه چه کسانی محاکمه خواهند شد؟
شنبه آینده محاکمه آقای احمد صدر حاسد جوادی، وزیر اسبق دادگستری و کشور دولت موقته، و بعد از اون به ترتیب محاکمه آقای دکتر نوید بازرگان و خانم فرشته بازرگان، فرزندان مرحوم مهندس بازرگان، در همین دادگاه خواهد بود.
دکتر محمد علی دادخواه، وکیل شماری از متهمان نهضت آزادی، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. چندی است که اطلاعاتی جسته و گریخته درباره اقدامات قوه قضاییه درباره پرونده مفاسد مالی آشکار می شود. محافل خبری در ایران میکوشند در فضایی از شایعه، ابهام و بیم اطلاعات بیشتری در مورد پرونده‌های فساد مالی که مورد پیگرد قوه قضاییه است به دست آورند. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز از بازداشت مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد. یک نماینده مجلس هم نام یکی دیگر از بازداشت شدگان را ذکر کرده است. چندی است که قوه قضاییه دست به پیگیری‌هایی با عنوان مبارزه با مفاسد مالی زده است. سیاوش اردلان آخرین خبرها در این مورد را بررسی می‌کند.
این روزها قوه قضاییه ظاهرا سخت مشغول برخورد با موضوعی است که پرونده‌های فساد مالی نام گرفته. اقدامات اخیر قوه قضاییه، بازداشت‌ها و احضارها به شایعات و گمانزنی‌های دامن زده است. با گذشت هر روز موضوع اندکی شفاف‌تر می‌شود. امروز خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از یک منبع در وزارت بازرگانی خبر داد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران بازداشت شده است. اتهام فرد یاد شده به گفته خبرگزاری دانشجویان دریافت 400 میلیون تومان رشوه بوده است. قوه قضاییه یا هیچ مقام رسمی دیگری هنوز درستی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. اما اینکه خبرگزاری ایسنا دست به انتشار چنین خبری میزند نشان از آتش محافل خبری برای یافتن اطلاعاتی بیشتر در مورد اقدامات قوه قضاییه دارد. با این احوال محافل خبری اصلاح طلب تا حد زیادی برخوردهای قوه قضاییه را سیاسی و با هدف تضعیف جناح 2 خرداد میداند. هرچند هنوز اسامی تمامی بازداشت شدگان و پرونده‌های تحت پیگرد روشن نیست، اما قرائن اولیه حاکی از آن است که برخوردهای اخیر قوه قضاییه محدود به یک حوزه خاص از فعالیت‌های مشکوک مالی و اقتصادی است، اما تمامی حوزه‌هایی که شاهد سوء استفاده‌های مالی هستند را در بر نمی‌گیرد، به ویژه حوزه‌هایی که به مراجع حسابرسی پاسخگو نیستند. احضار بیژن زنگنه وزیر نفت و محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی به دادگاه، هر دو از دستیاران رئیس جمهور خاتمی، به بدبینی جناح اصلاح طلب افسوده است. آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی هم که همواره کوشیده چهره ای از مخالفت با فساد مالی را از خود ترسیم کند، روز گذشته به دفاع از اقدامات قوه قضاییه برخاست. آیت الله خامنه‌ای کسانی را که به گفته او حرکت قوه قضاییه در مبارزه با فساد مالی را تضعیف می‌کنند حامیان مفسدین خواند. با همه این احوال و علارغم شایبه سیاسی بودن اقدامات قوه قضاییه، اگر متهمان پرونده‌های فساد مالی مجرم باشند، بالاخره مبالغ هنگفتی از سوء استفاده‌های مالی وجود داشته که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده است. رئیس دادگستری تهران هفته پیش در دفاع از اقدامات قوه قضاییه به برخی پرونده‌های فساد مالی که تحت بررسی است اشاره کرد، از جمله پرونده‌های در ارتباط با واردات پلاسمای غیرقابل مصرف و بخشودگی بیمورد پول توسط بانک ملی. رئیس دادگستری تهران همچنین اشاره به پرونده پرسر و صدای دیگری نیز کرد که علارغم پنهانکاری‌های قوه قضاییه زبانزد محافل آگاه در تهران است. این پرونده ظاهراً مربوط به جوان یا اصطلاحاً آقازاده است که ظرف 4 سال 48 میلیارد تومان ثروت اندوخته است. این موضوع را ابتدا احمد توکلی از سیاستمداران محافظه‌کار علناً عنوان کرد و سپس رئیس دادگستری تهران به شرح جزئیات پرداخت و گفت جوان مزبور صدها میلیارد تومان به شخصیت‌های مختلف اعطا کرده است. ظاهراً تعدادی از همین شخصیت‌ها به اتهام رشوه‌گیری بازداشت شدند. رئیس دادگستری تهران گفت چکی که همان فرد متهم به دفتر رهبری داد مورد شناسایی قرار گرفت و به دولت تحویل داده شد. یک نماینده مجلس که نخواست نامش برده شود امروز به خبرگزاری دانشجویان گفت جوان متهم بازداشت شده فردی است 28 ساله با نام جزایری. نماینده دیگر هم که نخواست نامش فاش شود به همین خبرگزاری گفت نام کوچک فرد یاد شده شهرام است و 28 سال سن دارد که 7-8 ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس را خرید. همین نماینده مجهول الهویه به خبرگزاری دانشجویان گفته است فرزندان برخی از شخصیت‌های روحانی از جمله آقایان خزعلی، مقتدایی، دوری نجف آبادی و احتمالاً واعظ طبسی در ارتباط با مفاسد مالی دستگیر شدند. نماینده‌ای که این اطلاعات را به خبرگزاری دانشجویان داد نام خود را فاش نکرد، ولی اگر اطلاعات او درست باشد دستگیری فرزندان برخی از برجسته ترین رهبران محافظه‌کار میتواند طوفانی سیاسی را در ایران برپا کند. دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد مالی قرار است به زودی برگزار شود. معلوم نیست تا پیش از برگزاری دادگاه قوه قضاییه تا چه حد اطلاع رسانی کند، اما اعلام شد فردا سه‌شنبه کمیته با نام کمیته اطلاع رسانی پرونده مفاسد مالی قرار است تشکیل جلسه دهد. شاید نتایج این جلسه منجر به ارائه اطلاعاتی جدید گردد.
سیاوش اردلان و انتشار خبرهای جسته و گریخته از پرونده‌های مفاسد مالی در ایران.